أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در این بود که آیا از مرجحات منصوص میشد تعدی کرد به مرجحاتی که غیر منصوص است یا نه. جماعتی قائل به تعدی هن و جماعتی قائل به عدم تعدی. شیخ اعظم قائل به تعدی است. دلیل اول شیخ اعظم رو دیرو خدمت دوستان تقریر کردیم و نقد کردیم. حالا میرسیم به دلیل دوم جناب شیخ. دلیل دوم جناب شیخ اعظم این تعلیلی است که در مقبوله وارد شده است. می‌فرماید بی تعلیل که نسبت به مشهور می‌فرماید فإن المجمع علیه لا ریب فیه، این تعلیل دال بر تعدی است. به چه بیان؟ به چه تقریبی؟ می فرماید جناب شیخ می دونیم علتی که برای حکمی ذکر می شود، این علت دو قسمه. قسم اول علتی است که این علت بفرمایید نمی تواند علت تمام حکم باشد، نهایتاً بتواند حکمت باشد، مثل داستان لزوم عده که تعلیل شده است به عدم اختلاط میاه. اختلاط میاه نمیتواند علت برای عده باشد، نهایتا حکمت برای عده هست. لکن قسم دیگری علت داریم که این میتواند موضوع برای حکم شرعی قرار بگیرد، مثل تعلیل حرمت شرب خمر به انه مسکرون. بنابراین مسکر میتواند موضوع قرار بگیرد برای حرمت، در حالی که عدم اختلاط میاه نمیتواند موضوع باشد برای وجوب. بنابراین این حکم علت پیدا می کند و لذا می گوییم نه فقط خمر بلکه کل مسکرن حرامون، و دیگه امر دائر مدار اسکار می شود. حالا که معلوم شد فرق بین علت و حکمت، جناب شیخ می فرمایند ما نحن فیه، یعنی تعلیلی که وارد است در مقبوله عمر ابن حنزله به این که فإن المجمع علیه لا ریب فیه نسبت به شهرت و شاذ، میگه چی؟ خذ المشهور بین اصحابک و دع الشاذ النادر لأن مجمع علیه لا ریب فیه. این تعلیل شیخ می فرماید این تعلیل از قسم دومه، یعنی علت است و لا حکمت. وقتی که علت شد، خیلی خوب، بنابراین نفی ریب، هر چیزی که موجب بشود نفی ریب بشد، این را شارع اخذ کرده است که آنچه که موجب نفی ریب می شود اونا اخذش کن. خب حالا نفی ریب دو قسمه، نفی ریب حقیقی، دوم نفی ریب اضافی. یعنی اونی که حقیقتا نفی ریب میکند که دیگه شما هیچ شکی ندارید، این میشه حقیقیش. اضافیش یعنی این یکی نسبت به اون یکی ریبش کمتره. توجه فرمودید؟ حالا که دو قسم شد، شیخ میفرماید مراد اینجا نفی ریب اضافی است ولل حقیقی. خب جناب شیخ از کجا میفرمایید؟ میگه من برای شما شواهدی رو ذکر میکنم که با توجه به این شواهد مراد نفی ریب اضافی است. شاهد اول این که امام در مقبوله ترجیح به صفات فردیه را مقدم داشته است بر شهرت. اول فرمود چی؟ استقیت و افقهیت و اوسقیت و اینا، بعد آمد سر شهرت. بنابراین صفات فردیه در مقبوله مقدم بر شهرت ذکر شده است. قاعده هم این است که پس باید ما علت ترتیب بیاییم. خب وقتی علت ترتیب بیاییم، بنابراین راوی اگر اصدق باشد مقدم است بر او روایتی که مشهور باشد. یعنی اصدق شاز مقدم است بر خبر صادق چه بفرمایید؟ مشهور. خیلی خوب، بنابراین این اگر بنا باشد که نفی ریب حقیقی باشد، نمیشد که در نفی ریب حقیقی، درسته؟ در نفی ریب حقیقی اینجور نیست که خبر اصدق مقدم باشد بر خبر مشهور. پس اینجا نفی ریب اضافی است، یعنی چون این اصدق است، خبر اصدق مقدم است بر خبر مشهور. این نفی ریب اضافی است. توجه فرمودید؟ و الا اگر مراد نفی ریب اضافی نبود، ترجیح به صفات فردیه را نمی توانست مقدم کند بر ترجیح به مشهور. پس مراد نفی ریب اضافی است. این شاهد اول. شاهد دوم، سائل در مقبول عمر ابن حنظله است، سوال میکند آقا اگر دوتایشون مشهور باشن، اگر دوتا روایت مشهور باشن، خب اگر داستان نفی ریب حقیقی باشد، شما دوتا مشهور نمیتونید داشته باشید که دوتا روایتی باشد که شما هر دو را نفی ریب حقیقی نسبت بهش دارید. این وجود نفی ریب حقیقی نسبت به دو مطلب که با هم معارضند، این میشد شبیه به جمع بین متناقضین یا جمع بین ضدین. بنابراین نمیتوند مراد نفی ریب حقیقی باشد. شاهد سوم، امام علیه السلام در مقبوله بعد از این که هر دو را مشهور راوی فرض کرده و میگه آقا هر دو مشهورند، رجوع میدهد به مرجحات دیگر به موافقت کتاب و مخالفت عامه. اگر مراد چه بود؟ نفی ریب حقیقی بود، نمیشد ترجیح داده بشد به مرجح دیگر، چون خودش نفی ریب حقیقی دارد دیگه، به چی میخوای ترجیحش بدی وقتی مشهوره؟ از این سه تا شاهد جناب شیخ نتیجه میگیرد مراد از فإن مجمع علیه لا ریب فیه، مراد نفی ریب اضافی است ولا حقیقی. توجه کردی؟ نفی ریب اضافی است ولا حقیقی، یعنی مشهور نسبت به شاز ریبش چیه؟ کمتره. مشهور نسبت به شاز ریبش کمتر است و اون ریبی که در شازه او بیشتر از ریبی است که در مشهوره. حالا که شیخ به اینجا رسوند مطلب را، میفرماید بنابراین این تعلیله، فإن المجمع علیه لا ریب فیه، وقتی که تعلیل شد و مرادم ریب اضافی است، نتیجه میگیریم هر جایی که هر مرجحی که هر مزیتی که موجب بشود یه طرف یکی از خبرین متعارضین نسبت به طرف دیگر، نسبت به خبر دیگر ریبش چه باشد؟ کمتر باشد. اونی که ریبش کمتر است مقدم است بر اونی که ریبش بیشتر است، بنابراین میشد تعدی از مرجحات. چرا؟ چون هر آنچه که ذات مزیت باشد، هر آنچه که ذات ترجیحی باشد، ریبش نسبت به او روایت دیگر کمتر است. نقل به لفظ از حدیث و کلام امام نسبت به نقل به معنا ریبش کمتره. هاکذا قلت وسائط نسبت به روایتی که کثرت وسائط دارد، در قلت وسائط ریب چیه؟ کمتر است. توجه فرمودید؟ بنابراین هر آنچه که موجب بشود ریب یه طرف کمتر بشه، او میشد مرجح. و این دلیل دوم جناب شیخ اعظم انصاری است برای تعدی از مرجحات منصوصه به مرجحات غیر منصوصه. دلیل را اگر بخوام در دو جمله به شکل منطقی بچینیم اینه، یعنی مختصر دلیل، می‌فرماید ترجیح به شهرت معلل است به ان المجمع علیه لا ریب فیه، و این تعلیل است لا ریب فیه و نه حکمت. و وقتی که تعلیل شد، خیلی خوب، مراد از این ریبم ریب حقیقی نیست، ریب اضافی است. وقتی ریب اضافی شد، هر آنچه که موجب بشود شما شک و شبهه دون نسبت به یه روایت کمتر بشود نسبت به اون روایت متعارضش، این میشود ترجیح، میشود مزیت و شما میتوانید بهش اخذ بکنید. بنابراین میتوانیم تعدی کنیم از مرجحات منصوصه به غیر منصوصه.
این تعدیل بودن
به
حکمت نبودن دلیلی نفسمت بیادم یا بودن به چه دلیل میگن تعدیل هست نه حکمت؟
شیخ میفرماید حکمت نمیتواند موضوع حکم قرار بگیره، اما حکمت نمیتواند موضوع حکم قرار بگیرد، اما علت میتواند. کل مسکرن حرام میشد موضوع حکم قرار بگیرد، هر آنچه که مسکر است حرام است. اما حکمت یعنی بفرمایید عدم اختلاط میاه، عدم اختلاط میاه که شما حکمت عده ذکر شده است، عدم اختلاط میاه میتواند شما بگون این عدم واجب است، اختلاط میاه نشود. اینا نمیتونین بگون عدم اختلاط میاه واجب است، نمیتوند موضوع حکم قرار بگیره. اگر نتوانست موضوع حکم شرعی قرار بگیره میشه حکمت، اما اگر توانست موضوع حکم شرعی قرار بگیره میشه علت. عدم اختلاط میاه، خب این نمیتواند موضوع حکم شرعی باشد که شما بگون وجوب حکمت، وجوب عده به خاطر وجوب عدم اختلاط میاه است.
همین نمیتوانه بشه چه دلیل نمیتوانه؟
عدم اختلاط میاه واجب است. خب اگر شما بگون عدم اختلاط میاه واجب است، مقصود مطلق عدم اختلاط میاه است، چون علت تعمیم پیدا میکند دیگه. بنابراین اگر یکی میرد توی مستراح منیش رو توی مستراح میریزد، کسی دیگه نمیتوند برد منیش رو توی مستراح بریزد، چون اختلاط میاه میشد دیگه. میتونید اینا بگون؟
نه.
یه کسی رفت منیشا اینجا ریخ، حالا چه استمنا کرد، چه بیمار بود، چه اصلا لباس متلبسه به منی را اینجا شست، دیگه بقیه حق ندارن تو این مستراح منیشون رو بریزن یا اینکه لباسشون رو اینجا بشورن. این گفتنیست؟ میشدی رو کسی قائل بشود؟ معقول. بنابراین این میشه حکمت. اون جایی که نمیتواند علت موضوع حکم شرعی قرار بگیره میشه حکمت، و اون جایی که میتواند موضوع حکم شرعی قرار بگیرد مثل کل مسکرن حرام، کل مسکرن حرام، این میتواند موضوع حکم شرعی قرار. آقایونم فتوا دادن خمر نیست، غیر خمرم حتی اگر به اسکار برسه میشد حرام، مسکر باشد. ولذا فقارم فرموده ان چیز چون مسکر حرامه، فالفقا و خمرون استسقره الناس. خب این فرمایش شیخ الان که راحت بچه رو معلوم میکنن مالی چیه آقای شریف. خب الان اگر 5 تا لات، خب 5 تا جوان یه دخترکی رو میبرن شمال، همشون هم اونجا ترتیبش رو میدن، شکم دختر خانوم هم میاد بالا، بعد میگیرندشون میبرنشون دادگاه. خیلی خب 5 تا اقرار میکنن که ما هر 5 تا کارا گرفتیم اونجا، هر 5 تا من المحتمل که پدر چه باشن این فرزند باشن. خب یه آزمایش دی ان ای میگیرن، درسته؟ و پدر بچه معلوم میشن. خیلی واضح که بچه چون از 5 تا نطفه که نمیتوند منعقد بشه، از نطفه یکی از مردها، نطفه زن با نطفه یکی از مردها لقاح کرده، اونو با دی ان ای معلوم میکنن. بنابراین اونی که با دی ان ای معلوم شد بچه ملحق به همون شخص میشود و الباقی 4 تا دیگه میشن زانی. بنابراین این بچه میشد مال اونی که آزمایش تعیین کرد. اختلاط میاهی اصلا در کار نمیشد. توجه دارید؟ اختلاط میاه مال وقتی است که 5 تا آب با هم بشد چی؟ با نطفه زن ترکیب بشد. 5 تا آب که 5 تا نطفه ترکیب نمیشد، یه نطفه با یه نطفه. بنابراین ولو اینا 5 تا بودن، اما نطفه یکی از اینا تأثیر گذاشته است در نطفه زن و او رو بارور کرده است، اونم با دی ان ای معلوم میکنه. بنابراین چه اختلاطی پیش میاد؟ لذا این اصلا عده نمیتواند به خاطر داستان عدم اختلاط میاه باشد. یا فرض بفرمایید زنیست جلوگیری میکنه. خب همین که من شنیدم تو بعضی از دفاتر یا بعضی عاقدا به ضعیفه‌ای که عقد موقتشو میخونن به خطا میگویند که اگر فاعل شما از چه استفاده کند؟ از وسایل جلوگیری، کاپوت و اینا استفاده کند، خانم شما عده نداری. و لذا ضعیفه را صبح برای یکی عقدش میخونن، ظهر برای یکی میخونن، شبم برای یکی میخونن و میگن عده نداری. و نه زن یائسه، زن جوان در سن من تهیز. توجه میکنید؟ میگه اگر اینا وسایل جلوگیری استعمال کنن، یا مردا یا خودتو وسایل جلوگیری استعمال میکنه، یعنی این کپسولایی که تو دست میکارند یا غیر اینا وسایل جلوگیری رو استعمال میکنی، یا حتی خانوم تخمدان ندارد یا تخمک ریزی نمیکنه یا خانوم اصلا ناباروره بچه دار نمیشد. خیلی خوب. خب تو این فرضها بلکن در سن من تهیز است، یا اصلا رحمشو در آوردن یا تخمدانشو در آوردن یا تخمک ریزی نمی کند که بارور بشد، در همه اینا هیچ اختلاط میاهی نیست. لکن عده هست یا نه اگر در سن من تهیزه؟ همش عده هست. یعنی این اصلا از خارج معلومه که عدم اختلاط میاه عنوان یه حکمت هست و نمیتواند علت باشد. خیلی خوب. این دلیل دوم شیخ. خب ما این دلیل رو با شیخ اعظم انصاری میخوام مناقشه کنیم. میدان شیخ رفتن کار آسانی نیست. شیخ بالقطع والیقین در فقه و اصول پهلوان بدون هماورد است. دقت کردی؟ حالا میخوام بر شیخ مناقشه کنیم. میگم جناب شیخ، مراد از خبر مشهور یکی از سه احتمالی است که عرض میکنه. خب تارتن مراد شما از خبر مشهور که میگید خبر مشهور لا ریب فی هست، تارتن مراد سنت قطعیه هست، همون جوری که بعضی فرمودن که مراد از خبر مشهور سنت قطعی است. خب اگر خبر مشهور رو سنت قطعی بگیریم، رو این معنا که دیگه امکان تعدی وجود ندارد، چون سنت قطعی قطعی است دیگه، صدورش از امام دیگه، کل و مزیت رو شما نمیتونید ازش استفاده کنید. سنت قطعیه این امکان تعدی به بقیه مرجحات وجود ندارد. چرا؟ به خاطر اینکه سنت قطعیه در مقابلش مرجوح نیست. اونی که در مقابل سنت قطعیه هست چیه؟ اون لاحجت هست. در مقابل سنت قطعیه و سنت قطعیه مثل قرآن است. هر آنچه که مخالف با سنت قطعیه باشد لاحجت است، نه مرجوح، که سنت قطعیه بر غیر چه داشته باشد؟ تقدم داشته باشد. نه، سنت قطعیه حجتون و غیر سنت قطعیه لا حجتون. مثل قرآن، القرآن و حجتون، غیر قرآن لا حجت است. توجه فرمودید؟ پس وقتی حجت و لا حجت شد، اصلا قصه ترجیح نیست. تو پشتش ترجیح شما چیکار کنید؟ تعدی کنید از مرجحات منصوصه به چی؟ به غیر منصوصه. این بنابراین که ما خبر مشهور رو سنت قطعیه بگیریم کما علیه بعض. معنای دوم، معنای دوم، اگر ما خبر مشهور رو خبری بگیریم که نقلش اینقدر متعدد شده است به حیث که انسان اطمینان پیدا میکند به صدقش و وثوق عرفی و عقلی پیدا میکند به صدورش از امام، به صدورش از امام وثوق پیدا میکند، وثوق قطعی و عرفی از بس نقل شده است. خیلی خوب. کما این که این را اختیار میکند آقای آخوند. آقای آخوند میفرمایند مراد از مشهور اینه، و همچنین آقای نائینی و غیر این دو بزرگوار این معنا را برای مشهور اختیار میکنند. بنابر این مبنا، خب ممکن است شما وثوق پیدا کنید به دو تا خبری که چه باشد؟ معارض باشد، متخالف باشد، ممکن است وثوق پیدا کنید. چرا؟ چون صدور خبر از امام شیئی است، و این که خبر صادر شده باشد برای بیان حکم واقعی شیء آخر. یعنی من الممکن خبر از امام صادر شده لکن جهت صدورش تقیه است، از باب تقیه صادر شده. مثل داستان روایت ولدنی ابوبکر مرتین. خب ولدنی ابوبکر مرتین از قول امام صادق علیه السلام نقل می شود، نقلش هم مشهور است. خب امام صادق دارن اینجا به حسب نقل این روایت دارن افتخار می کند که ابوبکر در دو طریق می شود جد من و مرا به دنیا آورده است، به دو طریق جد من است. خب امام صادق که افتخار نمی کند به اینکه جدش چیه؟ ابوبکر است. این روایت جهت صدورش چیه؟ معلوم است که تقیه است. یعنی امام صادق دارد می فرماید ای خلق ظالمه، بله بفرمایید الدنگ، اگر شما حرمت مرا مراعات نمی کنید به واسطه این که من پسر پیغمبرم، به واسطه این که پسر امیرالمومنینم، به واسطه این که پسر فاطمه زهرا هستم، لااقل من پسر ابوبکر شما هم هستم، اقلن به واسطه ابوبکر که جد من میشد به من احترام بگذاری. خب پروازه هستی روایت صدورش چیه؟ تقیه هست. تجه میکنی و الا هیچ شیعی افتخار به چی؟ به ابوبکر نمی کند که امام شیعه به ابوبکر افتخار کند. توجه میکنه؟ پس جهت صدورش این پر واضح هست که تقیه است. بنابراین رو این معنای مشهور که مشهور رو بگم، خبری است که اینقدر متعدد نقل می شود که آدم اطمینان پیدا میکند به صدق خبر، وثوق عرفی و عقلی پیدا میکند به صدور خبر از امام، میگم بله این تو این معنای مشهور می شود که دو تا روایت متخالف یا متعارض هر دو چه بشن؟ هر دو مشهور. و ما قطع به صدور یعنی اطمینان عرفی و عقلی پیدا کنیم به صدور هر دو. چرا؟ چون صدور غیر جهت صدور است. امام یکی رو گفته است به جهت بیان حکم واقعی، یکی رو گفته است به جهت چی؟ تقیه. بنابراین هر دو از امام صادر شده است، لکن یکی جهت صدورش تقیه است. خب اینجا موضوع میشد نفی ریب عرفی. خیلی خوب، به معنا این که خبری که شما برسید به وثوق صدورش از امام، خب تو این معنای مشهور تعدی از مرجحات منسوسه به غیر منسوسه ممکن است. هر اون چیزی که شما را برساند به مزیتی که به تر رجحانی که وثوق صدور شما به یه روایت بیشتر بشود، چه؟ بله اون میتواند مرجح و مزیت باشد. اینجا میتوند حرف شیخ درست بشود، یعنی تعدی به کل مزیت و مرجح ممکن است، لکن ادعای شیخ این نیست. ادعای شیخ با این حرف فرق داره. ادعای شیخ چیست؟ ادعای شیخ تقدیم مطلق ما فیه مزیت است که مزیتی که مخرب به واقع باشد. تو این تعریف ما نگفتیم مزیت مقرب به واقع، شیخ اقرب الالواقع رو فرمود. ما رو این معنایی که برای مشهور کردیم، کل مزیتی که وثوق به صدور روایت برای شما بیارد از امام، کل مزیتی که وثوق به صدور بیاره. شیخ وثوق به صدور رو نمیگه، شیخ کل مزیتی که اقرب الالواقع باشد. وثوق به صدور شیئون، اقربیت الالواقع شیئون آخر. چرا؟ چون امام ممکن است روایتی فرمایشی رو بفرمایند لکن مطابق با واقع نباشد، یا به خاطر چیست؟ یا به خاطر تقیه است، یعنی جهت صدورش می شود تقیه، یا به خاطر چیست؟ آقا بسیاری از روایات که صادره از امام شده است به خاطر کلم الناس علی قدر عقوله. کلم الناس علی قدر عقوله، بیش از این طاقت نداشتن، امام هم همونو بهشون گفته است. این که حکم واقعی نیست که، توجه میکنه؟ این حکم واقعی نیست. این امام از باب کلم الناس علی قدر عقوله هم باشون حرف زده، عمده روایاتی که علا فرض که این روایات تمام باشد سندن و دلالتن و صادره از امام باشد، شما اسمشو میگذارید روایات پزشکی یا روایات علمی، توجه میفرمایید؟ اینا به اندازه دانش پزشکی و علم همون روزگار است و امام با اینا کلم الناس علا قدر عقوله هم سخن گفته است، هیچ نمیخواد بیان واقع بکنه. توجه میکنید؟ و شیخ نمیگد چی؟ میگد مزیتی که موجب اقربیت الالواقع بشود، اینی که خروجی این بیان شد میشد ترجیح به کل مرجح و مزیتی که چه برای شما؟ که وسوق به صدور روایت و وسوق به صدور اعم است از چی؟ از حکم به واقع، چون امام میتوند حرفی رو زده باشد او مطابق با واقع نباشد، از باب تقیه، از باب کلم الناس علا قدر عقوله. چقدر آدم میاد پیش شما یه چیزی به شما میگد، بله ما الحمدلله مبتلا هستی، کل مجانین میان سوال میکنن، خب یک سوالاتی میکنید ما مجبوریم بگم بله بله بله، همینه که شما درست میفهم، در حالی که درست نمیگد، داره مزخرف میگه. ولی چی کارش کنم؟ نمیفهمد که دارد مزخرف میگه. که اگه بهش بگم داری مزخرف میگوی اصلا قبول نمیکنه. کلم الناس علا قدر عقول، تو تا بله بگو و بله و شما درست میگوند و ببخشین کار دارم خدا حافظ. بعد اون میره میگه آقا گفتن بله، بابا شما نگفته بله، شما میخواستی از دست این چی؟ نجات پیدا کنی از دست این دیونه. خیلی خوب بهش گفته بله، این میشه کلم الناس علا قدر عقوله. خب وقتی من و شما مبتلای به اینیم، امام مبتلا نبوده است؟ به طریق اولا امام مبتلا بوده است. توجه میفرمایید؟ بنابراین اونجایی که امام میگه بله تو درست میگوی صادر شده از امام، لکن این حق این که حکم واقعی نیست، که این که امام نمیخواست واقع رو براش بیان کنه، این به خاطر این بود از کلم الناس علا قدر عقوله. بنابراین فرق کرد اونی که خروجی این معنای مشهوره که ترجیح به کل مزیت که وسوق به صدور بیارد، با اینی که شیخ میگد، شیخ میگد اونی بله کل مزیت که اقربیت به واقع بیارد و اقربیت الالواقع غیر وسوق به صدوره. بفرمایید.
خب اینکه شیخ میگه که خیلی بهتره تا حالا این معنی که شیخ کرد، اقربیت به واقع، یعنی اونجایی که نه
طبیعتا. آها، من میگم از این معنای مشهور اینی که شیخ میگوید استفاده نمیشد، کدوم بهتر از کدوم بهتر نیست و کاری نداره. معنای سوم، معنای سومی که برای خبر مشهور کرده اند این است که خبر مشهور درش نفی ریب بل اضافه است نسبت به شاز. این اون چیزیست که شیخ اختیار کرد، یعنی مختار شیخ در معنای مشهور اینه که خبر مشهور اون چیزیست که ریب ازش برداشته میشد، لکن الریب الاضافی نسبت به شاز، این معناییست که شیخ برای مشهور میکنه. خیلی خوب. خب پس تا اینجا ملاحظه فرمودید نتیجه‌ای که میخواد شیخ بگیرد رو اون دوتا مبنا بار نمیشه، رو اون دوتا تعریف بار نمیشه، روی تعریف خودش که شیخ مشهور رو اینجور معنا میکند که خبر مشهور ریب ازش منتفی است، لکن ریب اضافی نسبت به شاز. خیلی خوب، رو این مبنا ما میگم حتی رو این مبنای شیخم واجب است اختصار بر شهرتی که در مقابل شاز نادر است. خب، و نمیتوانید جناب شیخ تعدی کنید به مرجحات غیر منصوصه. چرا؟ دیگه رو خود مبنای شیخ، رو خود تعریف شیخ چرا تعدی نمیشد؟ میگم آقا مطلقاتی که ما در احکام شرعیه داریم قضایا حقیقی است. یعنی چی؟ یعنی اون بله موضوع و حکمی که در شرعیات داریم به نحو قضیه حقیقیه که نام دیگرشو میتونید شما بگذارید قضایا قانونیه، به نحو قانون بیان میشد. شما در شریعت اینجور ندارید که اکرم کل من فل فی هذا المدرس، اینو نداریم. اونی که ما در شعر داریم اینه اکرم کل عالم، درسته؟ اکرم کل عالم. خب این یعنی چی؟ یعنی در هر عصری و در هر زمانی اگر انسانی متصف شد به صفت علم، اکرامش واجب است. حالا به اهالی این مدرسه شامل میشه، به مدارس دیگه شامل میشه، مختص این مدرسه نیست. توجه فرمودید؟ به این میگن انشاء حکم قانونی، مثل جعل قانونه. به این میگویند قضایا حقیقیه. در قضایا حقیقی موضوع چی گرفته میشد؟ مفروض الوجود. مفروض الوجود گرفته میشد، حکم بر رو موضوعی که مفروض الوجود است بار میشد. حالا این حکم، این موضوع در هر زمان و در هر مکانی اگر تحقق پیدا کرد حکمی یاد روش، هر وقتم تحقق پیدا نکرد حکمی نیست. لله علی الناس حج البیت من استطاع سبیل. هر وقت من استطاع بود حکم وجوب حج میاد روش، هر وقت نبود حکم وجوب حجم نمیاد. حالا هر که مستطیع شد در هر سالی حکم وجوب حج روش میاد و وجوب حج او رو میگیرد. این میشد قضیه حقیقیه، این میشد قضیه قانونیه. رضا خان ملعون حکمی رو در این مملکت جعل کرده است، خب، که هر جوانی که به سن 18 سالگی برسد، هر جوان ذکور باید برود چی؟ نظام وظیفه اجبار. این حکم از زمان رضاخان جعل شده است الی یومنا هذا. زمان پسرش محمد رضا اومدن حکم رو تعمیم دادن به کی؟ به دخترا، به اناس هم تعمیم دادن. خب بعد انقلاب حکم از اناس چی شد؟ برداشته شد، مختص به ذکور شد. خب هر جوان ایرانی که به 18 سالگی برسد اگر درس نمیخوند و معافیت تحصیلی ندارد باید برد خدمت نظام، درست شد؟ این قانون جعل شده، به این میگن قانون. حالا که اینجور شد، شیخ خودش در بحث تکافؤ فرائد، این چاپ کنگره، جلد 4 صفحه 39. تو بحث تکافؤ که قبل از بحث مرجحات اون رو بیان می کند، شیخ می فرماید اخبار مستفیضه، این عبارت شیخ است، بلکه متواتره وجود دارد دال بر تخییر بین دو تا روایت متعارض، و مشهور فقها عمل کرده اند به این روایات تخییر. اینا فرمایشات شیخ دارم میگم. خب لکن این روایات تخصیص خورده است به مقبوله عمر ابن حنزله، یعنی متعارضین. روایات میگه تخییر، بعد میگه تخصیص خورده به مقبوله، یعنی اول چیکارش کن؟ اول خبر این متعارضین را اعمال قواعد باب چی را توش بکن؟ ترجیح. اول ببین یکی بر دیگری ترجیح دارد یا نه. اگر ترجیح دارد، اونی که ذات مرجح هست اونو اخذ کن. اگر ترجیح نداشت، نوبت میرسد به تخییر. این فرمایش شیخه. خیلی خوب، حالا ما خدمت شیخ عرض میکنیم، جناب شیخ اعظم توجه میکنیم، این که ما بیاییم شما روایات تخییر را تخصیص دادید به مقبوله، ثم از مرجحاتی که در مقبوله هست تعدی میکنید به سایر مرجحات، یعنی از مرجحات منصوصه تعدی میکند شیخ به غیر مرجحات منصوصه. خیلی خوب، اون وقت ما خدمت شیخ عرض میکنیم اینجا میشود قضیه قانونیهی که اکثر افراد از تحت این قضیه قانونیه خارج میشن و شما قانونی جعل بکنید. توجه میکنید که اکثر افراد از تحتش چه بشن؟ خارج بشن. این قانون مستحجن، این قانون نمیشد. این میشد مثل دستگاه نظام وظیفه‌ای که بله میگد هر کسی متولد فلان روز است معاف است. چرا؟ چون قرار پسر یا آقایی معاف بشد و ایشون متولد اون روزند. خیلی خوب، حالا لاش 4 تا میرسن که اونا هم بچه‌هاشون متولد اون روزند و قانون رو پیدا میکنند و همون روز میرن معافیشون رو میگیرن. اما این قانون باید عمومیت داشته باشد، قانون همه رو میگیرد. نمیشد شما قانونی داشته باشید که اکثر مصادیقش به تخصیص از اون قانون چه بشن؟ خارج بشن. این قانون دیگه قانونیت ندارد. شیخ جناب عالی که قائل به تخییرید میفرمایید اخبار مستفیضه بل متواتره دال بر تخییر است، مشهور فقهام به این تخییر در خبرین متعارضین عمل کرده اند. اینا این رسائل و صفحه 39 جلد 4 39 و 40 نگاه کنید. خب بعد میفرماید الا این که این اخبار تخصیص خورده به مقبوله. خب ما باشیم و یه مقبوله و مرجحاتی که در مقبول است. خیلی خوب، این تخصیص اکثر لازم نمیاد. اما اگر شما از مقبوله، از مرجحات منصوصه ای که در مقبوله هست تعدی میکنید به مرجحات غیر منصوصه، بالاخره در این خبرین متعارضن یه مرجحی یک کدومشون دارن، یکی نقل به معناست، یکی نقل به لفظه، یکی وسائطش کمتر از نسبت به دیگری. توجه میکنید؟ یکی وسائطش شیعیان، یکی وسائطش عامیان. یه روایتی است که فرض بفرمایید استاد بر شاگرد خونده است، یه روایتی است که شاگرد بر استاد خونده است. اینا کدومش ترجیح داره؟ اونی که استاد به شاگرد خونده ترجیح دارد تا اونی که شاگرد بر استاد خونده. ترجمه من یعنی یه وقت استاد یه کتاب حدیث رو میخونه، یه وقت استاد مستمع است، شاگرد کتاب حدیث رو دارد میخوند پیش استاد. خب اونی که استاد میخواند استاد استادانه میخواند، اونی هم که شاگرد میخواند شاگردانه میخواند، استادانه ترجیح دارد بر شاگردانه دیگه. توجه فرمودید؟ نخس علی ذلک. بنابراین شما بفرمایید که اگر بنا شد از مرجحات منصوص تعدی کنید به کل مزیته و کل مرجحه، خب اون وقت تو روایات شما لا محاله یکی از این دوتا روایت بر دیگری یه ترجیح ما، یه مزیت ما پیدا میکند. بنابراین دیگه اون داستان تخییری که گفتید از قانونیت چی میشه؟ خارج میشد، چون تخصیص اکثر پیش میشه، اکثر موضوعاتش تخصیص میخوره. ولذا حتی علی تعریف خود جناب شیخ نسبت به مشهور این فرمایش شیخ تمام نمیشود. بفرمایید.
یعنی شیخ یه ملاک به شما میده، به قول خودمون مزید منصوصا تعدی میکنیم ولی با یه ملاک اقرب و بالواقع، یا مثلا
اشکالی نداره اقرب و بالواقع هم که باشه. هیچ روایتی نیست که بر روایت دیگر یه مزیت و مایی داشته باشه. مثلا الان دوتا روایت هم با هم تخالف دارن، یکیش رو جناب صدوق میگوید که به نظر من این روایت چیست؟ این روایت رو من مقدم می‌دارم بر اون روایت. خیلی خوب، مثل داستان بله روایت عبایه عبایت ابن ربعی، تو اون روایت تو علل و شرایع صدوق است، یه روایت نقل میکنن که بله یه جا نزاعی شد بین فاطمه زهرا و امیرالمومنین، علل الشرایع صفحه 156. خب بعد میگه که من این روایت رو قبول ندارم که بین بله امیرالمومنین و فاطمه زهرا نزاع شد و کار رسید به پیغمبر و اینا، میگه من اینو قبول ندارم، بلکه من این روایت رو قبول دارم که بله یا لیتل کاف بله و یوم یقول الکافرو یا لیتنی کنتو ترابا. میگه بله روایت میگد که ای کنتو ترابیان علویان ترابیا. خب این روایت سندش ضعیفه، لیکن صدوق میگه من این را قبول دارم با سند ضعیف. خب حالا اگر این روایت همین الان دوتا روایت است با هم متعارض هست، لیکن یکیشو صدوق میگد من اینو ترجیح میدم، خب میشه یه مرجح که صدوق داره ترجیحش میدن، اون روایت اونور رو صدوق ترجیح نمیدن اما اینو ترجیح میدن، میشه یه مزیت. بنابراین این مزیت میشه مرجح. خب دیگه چیزی باقی نمیموند تحت روایات تخییر شما جناب شیخ. بنابراین روایات تخییر که میگن اخبار مستفیضه بل متواتره و مشهور آقایون فقهان بهش عمل کردن، به چی عمل کردن؟ تش چیزی نمیموند که تخییر باشد. هر روایتی رو شما برید یه مزیتون مایی، یه مرجحون مایی، یه گوشه میتونید براش پیدا کنید. و بنابراین دیگه بر روایت تأخیر چیزی میموند علل قول به تعدی. اما علل قول به مرجحات منصوصه نه، خبرین متعارضینی که چه باشد که مرجحات منصوصه درش نباشد الا ما شاء الله وجود دارد، و لذا روایات تأخیر چه قانونیتش محفوظ میماند.
اگه ما از خودمون مرجحات
هازا کله
ملاک به دست بیاریم، خودمون مجموع ببینیم، این مجموع ملاک به ما بده، اون ملاک میتونه معیار بشه برای ترجیح؟
اگه بتونید پیدا کنید بعد.
نه خب دقت میکنم از اولش تا آخر
کله
مرجحاتی گفته.
اگر شما بتونید
این ملاک خاصی باید داشته باشه.
شما باید ببینید همه این فرمایش که شما میزنید فوق فرمایش شیخ نمیره، شیخ همینو گفتی، شیخ هم میگه ملاک اقربیت الالواقع بیرو مناقشه کرد، حالا میگه تعلیل مجمع فان المجمع علی لا ریب فی، اینم مناقشه کردیم تا دلیل سوم شیخ انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.